و اشخاص دیگر هم به ایران رو همین نقطه تاکید میکنن و شما خانم خون و نفت رو ببینید یا پشته حلم رو ببینید موارد متعدد رو که ببینید جامعه در انتخاب نمایندگان دخالتی نداره و این فقدان دخالت وقتی شما میتونید نسبت به جامعه حاکمیتی که تأثیری درش ندارید، نماینده شما از شما نیست، او رو انتخاب میکنن و به شما میقبولانن بسیار تحمیل میکنن و حالا این آقای نماینده هم که انتخاب شد با بدنه حاکمیت و به اصطلاح اجزای نظام اجرایی یک رفتار هنجار شکن رو در جامعه میبینی ها دارن، خب به طور طبیعی آرام آرام یک فاصله جدی تر زاده که وقتی که شاه تصمیم گرفت دو تا حزب ایجاد بکنه، حزب میلیون و مردم، اینا خود دوره به سلام هم رقابت کردن. بعد وقتی که قرار شد این اعضا برای کنار بشه حزب رستاخیز، حزب واحد به اقوال اقوال حزب میلیون رو قرار شد سرمون حل بکنه. این مورد حال گرفت میکنه که من که از اول اصلا دنبال بحث تشکیل دین آن ولازا دو گوشم بیرد تشکیل بیرد تشکیل دین این مثلا علاقه به این کارو ندارم. بعد مثلا از رستاخیز این که خب مردم میکشیدن میبردن بیا برو فلان این ها، خب اونا میدونستن تأخیری ندارن، ولی خب بعضی های از بازی ها رو بازی میکردن، شریک بودن و از این دوال منفعت میبردن، این واقعیت داره. اما جالبی که کسانی که منفعت هم میبردن برای حاکمیت صداقتی نمیکردن و میترسیدن از این که انگ حکومتی بودن یا ساواکی بودن به اینها بخوره و کسی که انگ ساواکی بودن بهش میخورد یا به صدا با حاکمیت همکاری میکرد در سطح جامعه خودش منزوی میشد. به این انزوا در بهش تحمیل میشه در این برخورداری که به صلاح از مواهب ارتباط با حاکمیت داشت. در کنار این هنجار شکنی حاکمیت دنبال هنجارسازی بود. هنجارسازی که دنبالش بود یک هنجارسازی باستانی مبهم نامشخص بود. شما از یک طرف با اسلام مبارزه میکنید، وقتی با اسلام مبارزه میکنید باید یک چیز رو جایگزینی میکنید. آنچه را که حاکمیت به دنبال جایگزینی اون بود یک ایدئولوژی ترکیبی از زرتشتیگری و اسلام و ناسیونالیسم بود که گرایش شدیدی به سمت نگرش های فاشیستی و نگرش های به صلاح یهودی داشت. بزا شما نیست که میگوید آقا خدا شاه میهن، یک بدنش ناسیونالیسمه، یک بدنش فاشیسم اقتدارگرایانه است، یک بخشش میگه آقا خدا دیه. و وقتی که ریشه این رو میبینیم که این در واقع همون ایدئولوژی خدای بدون دینه فراماسونریه که در سطح جامعه میخواد سرایان پیدا کنه. حالا برای ایدئولوژی شما این مدل داشته باشید، شخصیت داشته باشید. این که در دوره اسلامی که اتفاق نیفتاد، پس باید برگردید به دنیای قبل از اسلام. چرا؟ که شما از طریق این بازگشت یک فضای مبهمی رو که وجود داره رو اونجا که دلت بخواد تصویر بکنید. یه باقیه، این منطقه ایست معلوم میشه یه باق باشه یا نباشه. شما میگید ببین فلانی در دل کویر تو دودوا یه جایی هست کنار چیز، یه منطقه بسیار خوش آب و هوا خونه چی من که نرفتم، که شما یه تصویر میکنم، شما هم که نرفتید. از طریق به اصطلاح نویسندگانت و نظریه پردازانت دارید به اصطلاح اینو پردازش میکنی برای من، من که نمیدونم چیه. ایران باستان بسیار باشکوه، همه چی بشونه، سیستم بیمه بوده، بهداشت داشته، راه داشته، پست داشته، چی داشته، هرچی که امروز جامعه روش نیاز داره شما براش تنظیم بله در ایران اساسا هخامنشی ممکنه پیک بوده اما پیک نامه من و شما رو نمی برد که نامه پادشاه می بود مثلا برای حاکمان نامه رسان مردم که نمی بود که بله کاخهای بزرگ داشتن اما کاخهای بزرگ برای علاوزت بود برای من که نمی بود که آیا مردم عادی ایوان و مدنی داشتن؟ مردم عادی مثلا فرد تخت جمشید داشتن که به تو زیگونا زندگی میکردن نه اونا تو خرخونه خرابای خودشون اون عظمت شکوکی میخواستن درست بکنن تصویر میکردن خب مگفت این عظمت شکوکی استفاده میکردن خب علازه نیستن شاهنشاه استفاده نیستن دیگه خلاص لایف استفاده میکردن نتیجه چیه؟ نتیجه این که شما با ایجاد ذهنیت نسبت به اون دوره برای ایجاد زرقامت برای خودتون دلایل و مبانی ایدئولوژیک میسازی ذهنیت ایجاد میکنید در سطح جامعه که برای رسیدن به شکوه شاه باید شکوهمند باشه و شاه از همه مواهبی که در طبیعت هست استفاده میکنه این مواهب از پول دلار تا ناموس مردم همه رو شامل میشه و او صاحب اختیار همه چیز هست برای شما این ذهنیت ایجاد میکنید جامعه میشه کسانی که اصلا با این ذهنیت شما نزدیک میشن بیشتر در این مسیر همراهی میکنن با شما و جالبی که طیف غیر مذهبی و غیر متدین ما با این نگاه بیشتر همراه شد حالا شما میخواهید یک فضای ذهنی ایجاد بکنید فضای ذهنی رو باید به یک عینیت بهش ببخشید دیگه برای عینیت بخشیدن به این اومدم به اصطلاح برای اصطلاح کروش و سایری قبرهای مختلف ساختن اینجا قبر کروش اونجا قبر فلان اینجا قبر فلان اینجا قبر فلان خیلی من سازینه کردم واقعا شما قبر فردوسی رو که میبینید که اصلا در دوره پهلوی اول ساخته شد آدم حج میکنه انسان میشد در اون زمان یه همچه بلایی رو ایجاد کرد حالا دیگران ایجاد کردم یه همچه خرج رو آدم میکنه خوب کردن برای کنوش من اول ساخته خوب خرجش کردن و معماری باستان و قدیم و این جدید را هم داشتن تکیب کردن پولش رو دادن عجیب ملت گرسن خرج شده واقعیت داره اتفاق افتاد ولی چیزی که اهمیت داره او میخواهد با این کروش پیامبر رو حذف کنه به اسلام رو حذف کنه حالا برای اینکه به این فضا و ساختار ذهنی که ایجاد کردی یک مدل عینی و مدل مثلا چشم پر کن ایجاد بکنیم آمدم به سمت چی؟ ایده مثلا برگزاری جشنهای 2015 ببینید کروش شخصیت است به شدت مورد علاقه یهودی هم صهیونیست بوده و هست برای یهودی هم کروش خدمت بزرگی کرده همین بیت المقدسی که مقتنس اومد اشغال کرد ایشون اشغالش رو رفت کرد یهودیان تبعیدی رو برگردون اجازه دارین هیکل سلیمان مورد نظر خودشون رو اصلا دوباره بنا بکنن و تو معابد و اعتقادی خودشون بتونن فعالیت بکنن خب برای یهودیان کروش شخصیت نیست نجات بخش و منجی اون راست برای شاه ایران کروش شخصیت نیست میتواند به استناد او بگوید من میخواهم بزرگ بشم و از طریق ایجاد یک ذهنیت خیال پردازانه خیالی که تواند به خودش مشروعیت تصدیق کنه بذار شما وقتی میگید که رضا خان به سلطنت میرسه فروغی بهش میگه تو از نسل کوروش هستید شناسانش رو عوض میکنن از پالانی میکنن پهلوی دیگه این محمود یه فامیلش پهلوی بود دیگه باید بگم که نسل پهلوی ها و پهلویون ایران و باستان دیگه و بحث ماهیت و وجود را که میخوانید دیگه میگن شده اون اصالت ماهیتی بودن دیگه همه تو جودی بودن حالا صفحه فهلوی. بعد به حالا یک انتصاب گذشته پیدا کنم برای این کار اومدن جشنه 2500 ساله رو ازاد کرد. این پیشنهاد مشترک انگلیس اسرائیلی ها که تدی گولف سردار اورشلیم به وزیر مصاحبه دولت اسرائیل پیشنهاد رو ازاد کرد. پول بسیار کلانی هم در اون زمان خرجه بسته شد، این چیزی حدود 500 میلیون دلار. فکر کنم 500 میلیون دلار پول زیادی نیست. این در اون زمان بشکه نفت شما $2-2.5 فروش میرفت، $2-2.5. اگر $2.5 باشه شما باید 250 میلیون بشکه نفت بفروشید تا این 500 میلیون دلار جمع را هم بکنید دیگه. 250 میلیون بشکه نفت خیلیه برای گذاری یک جشن. حالا جشنم برگزار کردن، چنان برگزار کردن که اصلا ملت ایران هیچ نسبتی با این جشن نداشت. چون این اطراف گوشت و مرغ و اسب و امکانات اینجوری همه چیز از خارج وارد کردن، آشپز و سلف و چادر و همه چیز وارد کردن، باشم شنگان و آجن. مگر مثلا این آقایی مخواستن به صلاح جگر غاز بخورن، بخورن جدارشون. خب چرا این جگر غاز با ایران نباشه؟ یه از اون فورت کنیم. این شما در کل ایران آشپز نداشتید که بتونید دوتا مهمانه شما سرویس بده. باید به دو فرز رسولانه پاریس کردی. شما در ایران آدم نداشتید که کار خدماتی رو انجام بده، باید همه باید از رسولانه پاریس بیان. بعد پول های کلانی با مطیر نشدن. بعد از بچه ها تو مدارس پول جمع کردن برای مدارس جشن روز 500 ساله به جشن تاری روزاری. بچه ها از پول تو جیبی رو به صدا غذای روزاریشون میدارن تا اون خواهد جشن برگزار کنن. از بودجه عمومی کشور زدن آقایون اومدن که خودن رو بالاخره چون تا اصد دوان دانده چه کردن اینا آقا کروش بخواب که ما بیداری. ولی به قول امام این زمانیست که در همین دوره مردم از مناطق مختلف ما از گرسنگی ملخ میخورن. به تعبیر امام میگوید که شما در سیستان مردم اونقدر گرسنگی که قدرت کشتن مثلا حیواناتی که مثلا در اطرافشون هستن ندارن، از بسک گرسنگی کشیده. چون 500 میلیون دلار پول خرجه یه چیزی مسخره بکنید کشی. آقای تشریف دارن اینجا شما برای شد امکانات و رفاه و هتل و تفریح و چه و چه همه چیز فراهم بکنید، از مادام کلید آدم بخرید بیارید چه بکنید که آقای خوش بگذاره بهشون، مردم هیچ پرش ما در روش نگی باشن. به جشن 2500 ساله علاوه بر این که زخمای دیگر وجود داشت، دقیقا میسیم که شما یه شکاف ایجاد بکنید، بعد به این جشن 2500 ساله به استاتور بدنید بسند این شکاف محکم. خب یه این شکاف رو عمیق‌تر بکنید، بسرش پیدا بکنید. محافظت بسیار شدید صورت گرفت تا ایرانی ها وارد این جشن نشن که امکان داره خرابکاری بکنن یا مخالفت بشه. مخالفت هم شد. بدتر از جشن های روز آرکوس فساده جشن آمدن شیراز بود. حالا شما اومدید جشن رو برگزار کردید، هر ساله هم بقول اعلان میگفت که ما سالیانه حاضریم 100 میلیون دلار خرج بکنیم تا توجیه بکنیم که جشن 2500 ساله جشن خوبی بود. و هر ساله برای همون جشن باز هم مراسم میگرفتن و خب مراسمی که میگرفتن خب پول خرج میشد، باز جیب ملت میکیدیدن اینا. خب الان تو یاد داشتش میگیم اینا به صلاح مراقبت هایی در داخل بین ایشون و فرح بود میگو ما حاضرین سالیانه 100 میلیون تومان خرج بکنیم تا بسیلا برگزاری به همسیلا درستی جشنه 2500 ساله رو ثابت بکنیم. خب اینا جشنه 2500 ساله من گذار کردن جناب فرح که مثلا روشن فکرشون بود میافتن از این بازیگره و نمایش نمونویسا و به سلام خانه پیشه و روپایی دعوت میکردن اینا میبادن جشنه شیاز برگزار میکردن. فیلم و نمایشی که در آمریکا نمایشش غیر چیز مجاز بود و ممنوع بود و اجازه ندادن به خاطر استهجان رفتاریش به عمر تو شیراز بلو چشم مردم برگزار کردن و مثلا رفتار جنسی آدم ها رو و اصلا جلو چشم مردم نشون دادن. خب وقتی که جامعه اعتراض میکنه شما میکنه سمت آیت الله رسا دفتر اعتراض میکنه به یه دفتر خب میره آقا میبینن دفتی میکنن زندانی میکنن تو زندان شکنجهش میکنن تو چرا مثلا به این کار ما اعتراض کردی گفتی این کار غیر دینی شما هرچی میاد میگه که شکاف فرهنگی بین آدمیت و سیستم شدید تر بشه بزا موقعی طرف که آقا من قرار ندارم چی حکومت میکنه من این بی اسمتی که تو جامعه را افتاده این قبول ندارم قرار ندارم بمیرم ولی این تحمل نمی بسا بچه را از این مدرسه نمی رفتن دخترم یکی می رفتن توی سنین بیشتر اجازه نمی دارم و یا اگر می رفتن باید من ساعت درستم کشف ایجاب بشن روستانی ساعتون بعد مجبوری که در نسایی برده حاکمیت با این وضعیت با این رفتار خب بتونه طبیعی میزان مخالفینش و مخالفان فداکارش بیشتر میشه گام بگم حالا در بین این موج از اعتراض برخطاب این چون این ساواک و پرویز ثابتی اومدن یک کار خاص رو در درون دست رو انجام دادن. این فوق‌العاده محرمانه بود اما جریان مخالفت با رژیم پهلوی رو تشریف با اون برگزاریه به صلاح جریان انداختن جایزه بیشه حق القتله. یعنی اگر شما در درگیری نظام با یه چریک در درگیری در سطح خیابانی چریک رو بکشید از سواد به کمیتی مشترک از 3000 تومن تا 70000 تومن ممکنه جایزه بگیرید بس که اهمیت طرف نشید. خود این وضعیت سطح خشونت رو در داخل کشور بالا برد و میزان درگیری و تنش رو گسترش داد. ما شما میده اون چری که ما نمیشناسیم که که اون میخواد بره زندانی بشه اعدام بشه ما همجه درگیر درست کنم میداریم میکشیم 50 تومن پول میگیریم دیگه پول زندگی ما متحمل میشه. اونها یه رئیس شهربانی بود نجام دارم به سرهی کردی نیروهاش در اجداراش دو نفر کشته بود این گفت گزارش به نیست گزارش نمیشت یه پولی هم بهش داد و بالاخره گزارش رو به نام خودش تغییر داد و رفت از این جایزه حقوق اصلا گرفت. بعد از اولا پیشو دفتن پرورده شدیم که این تو پرورده است دو دو گزارش رفته با ادام شد دیگه نکشته بود اما خوب گزارش رفت بودست دیگه به من بیش کلان تری روش که من کشتم دیگه بعد جایزش هم گرفته بود دیگه اصلا دلاله هرائی داشت که یادم این کار کرده. خب ببینید این مسئله هم خشونت رو اضافه کرد و اونقدر این خشونت رو سرش پیدا شد کرد که حتی آمریکایی ها به این نتیجه رسیدن که این سیستم رو نمیشه نگه داشت و یه جور رفتارش رو تغییر بدیم. ضمن این که مناسبات آمریکا هم در فتح جهان به خاطر مسائل ایران دچار مسئله شد ازا موقعیت غیر اخلاقی و غیر مثلا دموکراتیکی که رژیم پهلوی در ایران داشت باعث شد که به آمریکا در سطح جهان فشار شدیدی ایجاد بشه. که موضوع ایران در دستور مباحث مربوط به انتخابات آمریکا به طور جدی مطرح میشه و یک دور جدیدی از رفتار سیاسی رو در داخل ایران به نمایش میذاره. من معتقدم که خود این بحث یه بحث گسترده است که در خصوص چگونگی آغاز انقلاب اسلامی